بانک مرکزی افغانستان بودم، 40 سال کار کردم، بعد از 40 سال وقت تقاعد کردم. در سال 1397 من شروع کردم به نوشتن، گرچه رشته ما بود فلسفه و علوم اجتماعی خونده بودم. ضمن ازی که من اصطلاحات محلی هرات، من چون هراتی بودم، زاده هرات و به هرات علاقه داشتم، با مردم یک جا دراویز بودم در 40 سال خدمت کاری، به اساس من داخل محیط مراجعه میکنم، مراجعه کردم و قبلا هم جمع‌آوری کرده بودم. دو تا اثر آماده کردم، یکی به نام هزار یک گپ، ضرب المثل های محلی هرات، یک کتاب بزرگ چاپ شد و بعدن این کوچه‌باغ اصطلاحات محلی هرات. همزمان هر دو کتاب در طی 3 سال بعد از تقاعد من جمع‌آوری کردم و به زیور چاپ آراسته گردید. اصطلاحات محلی هرات، ضرب المثل ها، اصطلاحات، اشعار، قصه ها، داستان ها، اینا همه ریشه ها یا شاخه های فرهنگ یک اجتماع تشکیل میده و فرهنگ اجتماع ریشه و بنیاد اصلی ارزش های اجتماعی است. ارزش های اجتماعی ساختار یک جامعه تمثیل میکنه و بر مقدرات افراد جامعه تاثیر داره. وقتی ما هر کار میکنیم و یک ارزش پیش ما دیگه، اصطلاحات محلی هرات که من جمع‌آوری کردم من حیث یک ریشه یا یک شاخه از فرهنگ هرات، در این زحمت کشیدیم، ما کار کردیم و این جمع‌آوری کردیم برای مردم، برای خواننده‌ها تقدیم میکنیم. جا داره که من در بنیاد فرهنگ سرای عبدالواحد بهره، استاد ولی شاه بهره، بسیار قدردانی و تشکر بکنم که من ایسی یک مشاور، یک هم رفیق و همراه و همگام، دو تا اثر من از این طریق به چاپ رسیده و هر دو تا بیانگر فرهنگ و ادب هرات و باستان است. هرات با سابقه 3000 سال تاریخ، حیف است که تاریخ هرات، اصطلاحات هرات، افسانه ها و قصه ها و داستان های هرات فراموش بشه. ما اولین قدم شاید نباشه، دومین، سومین یا دهمین قدم باشه، ما این باید متداوم باشه. هر نویسنده، هر استاد، هر ادیب، هر کتاب نویس باید در پی ازی باشه که از زادگاه خود، از فرهنگ خود دفاع بکنه، نوشته بکنه و جامعه برای آینده ها به میراث بگذاره. در این جریان 3 سال من یاد داشت و گردآوری از اینار کرده بودم. وقتی من تصمیم گرفتم به چاپ ازی و بعد از طی مراحل چاپ، تقریبا در مدت 6 ماه من ایر بعد از ویرایش و تایپ نسخه خطی ازی و آماده بودن و بعد نظر به فرمودی شما، مهمترین چیزی که پیش من کمک مشکل به نظر می رسید هزینه چاپ ازی بود، چون نویسنده و کتاب نویس می فهمیم پول چاپ نداره. اون خوشبختانه با یکی از دوستا و بزرگوارای که تاجرای بزرگ هرات، جناب حاج بسم الله خان صدیقی، به تماس شدم، گفتم برادر من کتابی آماده کردم، هزینه چاپ از زیر ندارم، و اونا لبیک گفتن. کتاب چاپ شد در 150 و چند صفحه، 160 صفحه، اصطلاحات محلی هرات، در حدود 1000 اصطلاح سوچی و پاک محلی هرات در این کتاب. من این میتونم این هست یک لغتنامه، من یک فرهنگ اصطلاحات محلی هرات برای خواننده ها باشه. ما به ایمان دارم که کتاب و کتاب خواندن در نهاد هر مسلمان، وقتی ما پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمبری مبعوث میشن، با اولین کلمه بخوان، اقرا، این در نهاد ما، در ذات ما نهفته هست. این که شرایط قسمی میاره که با کتاب کمتر دسترسی داریم یا جوان ما به یک جو... من متیقین به این هستم که خدمت شما بیان بکنم، خوشبختانه در شهر هرات ما، شما اگر شما تشریف ببرین ببینین، در هر خانه یک کتابخانه کوچکی است. در هر خانه بریم حداقل 2 جلد، 3 جلد، 5 جلد، 10 جلد کتاب، چه بسا کتابخانه های بزرگی ما داریم. و این حیف است که فراموش بشه، این حیف است که این فرهنگ به اصطلاح نابود بشه، که نابود نمیشه. به این اساس از جوان ها، از و از خواننده ها، از کسایی که اهل قلم و نوشتن و خواندن هستن، تمام تقاضای هر کدام ما شمایی است که بیاین کتاب هم بخوانین. در پهلوی زندگی خود با یک تقسیم اوقات قسمی ترتیب بکنیم، اگر در 24 ساعت هر کار میکنیم اقلا 20 دقیقه 10 دقیقه یک کتاب هم بخوانیم. و من متعقین هستم هرگاه کتابی به میل و رغبت خواننده به ارزش از او برابر باشه، او میخونه. ما به شما قول میدیم کتابی که شما واکنیم، ضمن از اگر شما خواسته باشید یک سفیر ورق بزنیم، 20 سفر باید بخونیم و به هر اصطلاح که بخونیم یک خنده هم بکنیم، خیربینی هم بگیم برای
بله. صحبت های استاد عبدالکریم وحدت را شنیدیم در بخش جوانگشت در مورد کتابشان کوچه باغ که مشتمل بر اصطلاحات محلی هرات هست، که امیدوار هستیم این کتاب را شما دوستان عزیزی که علاقمند هستین تهیه بکنین، بخونین و از خواندنش لذت ببرین. در خدمتتان هستیم دوستان عزیز، همچنان با برنامه روی موج جوانی.
گلانه
پیش آمده که در پایان روز جمعه دل ما میگیره، یا در پایان بسیاری از رخصتی ها. خیلی وقتها میخواستیم در یک فرصتی کاری را انجام بدهیم، اما موفق نشدیم و در پایان او کار چیزی که به سراغ ما آمده افسوس بوده. این افسوس ها برای بعضی از جوان ها گاهی زیادتر هم هست. اونا شاید یک سال فرصت داشتن درس بخونن ولی فرصت هایشان از دست دادن، یا فرصت داشتن کاری را انجام بتن اما هی به فردا و فرداها واگذار کردن. خوب است که پای صحبت بعضی از قدیمی ها و سال خوردگان بشینیم که اونا در این باره چی میگن. قطعا یکی از حرفایشان ایست که قدر گنج جوانیتان را بدانید. فرصت ها هیچ وقت معطل ما استاد نمیشن و میخاطر وقتی از دست میتیم افسوس میخوریم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند از دست دادن فرصت مایه اندوه است. با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم از بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. ما فردا پنجشنبه آخرین گپ ها را در مورد موضوع برنامه که نام هست با شما میزنیم. لطفاً پیامک هایتان را بر ما حتما ارسال بکنین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 717 44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. منتظر دریافت پیام ها و صوت دلنگیزتان هستیم دوستان عزیز. مراقب خودتان باشین، براتان روزها و شبها و لحظات بسیار خوب و خوش آرزو میکنیم. در پناه حق، خدا نگهدار.
ساعت 6 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است. بازگشت بیش از 100 مقام و مسئول دولت سابق به افغانستان و افزایش چشمگیر تعداد کودکان کار در ایران پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسین افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط را کاملا به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند که سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است و این سیاستی کاملا درست است. ایشان با تاکید بر این که لازمه عبور از موانع منوط به عزم و اراده جدی دو کشور برای گسترش روابط است افزودند که البته روابط دوستانه میان ایران و ترکمنستان مخالفینی در سطح منطقه و بین الملل دارد، ولی باید بر موانع فائق آمد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند باید کمیسیون همکاری‌های مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری مستمر توافق‌ها به سرانجام برسند. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران نیز حضور داشت، سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان گفت اولویت دولت ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تلاش داریم با توجه به اسناد همکاری که امروز امضا شد روابط خوب دو کشور را در حوزه‌های مختلف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کالا و همچنین اجرای طرح‌های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به 30 سالگرد روابط دو کشور خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت از طرف خود و همچنین ملت ترکمنستان از جناب عالی به دلیل حمایت‌های همیشگی از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می‌کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مشترک با همتای ترکمنستانی خود گفت روابط ایران با ترکمنستان رابطه خویشاوندی است و مشخص شد دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان نزدیک به هم است.
در این مذاکرات معلوم شد که دیدگاه دو کشور نسبت به افغانستان دیدگاه بسیار نزدیک به همه. معتقدیم در افغانستان باید دولتی فراگیر که بتونه نمایندگی کنه از همه گروه های سیاسی و از همه اقوام باید وجود داشته باشه و این میتونه برای کشور افغانستان ایجاد امنیت بکنه. ادامه بحث های انجام شده در اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان مورد تاکید قرار گرفت. مشکلات منطقه و مسائلی که ما در منطقه داریم باید به دست مسئولان منطقه حل بشه و هر گونه حضور بیگانه در منطقه ما میتونه مشکل ساز باشه و حتما اعتقاد و باور ما اینه که حضور بیگانگان در این منطقه امنیت ساز نیست، بلکه مشکل سازه.
رئیس جمهور ایران به ظرفیت همکاری بین دو کشور در بیش از 3 دهه اشاره کرد و گفت که باید در حوزه اقتصادی، تجاری، آب و انرژی بین دو کشور همکاری‌های بسیاری صورت بگیرد و قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بین دو کشور امضا شود تا زمینه همکاری‌ها بین دو کشور ارتقا یابد. رئیسی تاکید کرد که روابط ایران با ترکمنستان رابطه همسایگی نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی، فرهنگی، خویشاوندی و بسیار نزدیک و عمیق است. رئیس جمهوری ترکمنستان در این نشست گفت گفتگوها در فضای شفافیت، اعتماد و احترام متقابل بین دو کشور برگزار شد که تصویری از روابط برادری میان دو کشور را ترسیم کرد. بردی محمدوف افزود که دو کشور همچنین مصمم به گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به عنوان یکی از بخش‌های مهم برای تقویت پیوند میان دو ملت و دو کشور هستند. رئیس جمهور ترکمنستان افزود که ایران و ترکمنستان خواهان این هستند تا افغانستان به دولت شکوفا تبدیل شود و در مشارکت‌های مهم دولتی و منطقوی حضور داشته باشد. رئیس جمهوری ترکمنستان با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. برخی منابع رسانه‌ای اعلام کردند که معاون اداره 90 استخبارات طالبان به دست افراد ناشناس ترور شده است. گفته می شود این عملیات تروریستی با استفاده از اسلحه بدون صدا اجرا شده است. معاون اداره 90 استخبارات طالبان که در این حمله تروریستی کشته شده است، پیش از این برادر رئیس پاسپورت حکومت موقت طالبان را به اتهام رفتارهای غیر اخلاقی و خلاف شرع توقیف کرده بود. طالبان تاکنون درباره کشته شدن این مقام استخباراتی خود اظهار نظر نکردند. در ماه‌های اخیر شکاف‌ها و درگیری‌های داخلی میان گروه طالبان رو به افزایش بوده است. بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان دولت سابق افغانستان از طریق کمیسیون تماس دولت طالبان به این کشور بازگشتند. کمیسیون تماس دولت موقت طالبان با شخصیت‌های افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که از زمان آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 100 نفر از مقامات و مسئولان پیشین دولت افغانستان به این کشور بازگشتند و ده‌ها نفر دیگر نیز برگه‌های بازگشتی را دریافت کردند. کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستان روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که در ادامه روند فعالیت این کمیسیون، جنرال محمد انور کوهستانی، رئیس سابق امور پشتیبانی وزارت داخله و محمد صدیق چکری، وزیر سابق حج و اوقاف افغانستان به این کشور بازگشتند. پیش از این شهاب الدین دلاور، رئیس کمیسیون تماس دولت طالبان در نشست تأکید کرده بود که هیئت حاکمه افغانستان امنیت جانی و مالی مقامات دولت سابق که به این کشور باز می‌گردند را تضمین می‌کند و درخواست‌های مشروع آنها را نیز خواهد پذیرفت. طالبان همچنین تأکید کرد که با در نظر داشت استعدادها، توانایی‌ها و تعهد کسانی که به افغانستان برمی‌گردند از توانایی‌های آنها استفاده خواهد شد. فرمانده پلیس تخار از تشکیل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان در این ولایت خبر داد. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حکومت سرپرست طالبان در تخار این روزها کار برای تصفیه صفوفشان مخصوصاً بخش نظامی را افزایش داده اند. بعد از اینکه کاربران دنیای مجازی بگونه گسترده از اختلاف میان جنای حقانی و برادر در رسانه‌ها نبشتند، کاری تصفیه صفوف از سوی مسئولین ردی اول در ولایت‌های شمال شرقی بیشتر شده است. حبیب الله شاکر فرمانده پلیس تخار که چندی قبل به ولسوالی‌های بنگی و اشکمش سفر نموده بود تا کمیسیون تصفیه صفوف را ایجاد کند، اکنون با جمعی از مسئولین بلندپایه این ولایت به ولسوالی‌های ماورای کوکچه رفته و کمیسیون امور امنیتی را برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در این ولسوالی‌ها ایجاد کرده است. آقای شاکر فرمانده پلیس تخار در نشستی که بابت ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف در ولسوالی خواجه‌غار برگزار شده بود گفت اولین و مهمترین کار کمیسیون امور امنیتی تأمین امنیت و آوردن آرامش برای مردم است. او افزود در هر نقطه این ولسوالی به کوچکترین مشکل مردم از هر راهی ممکن باید رسیدگی صورت گیرد و از نیروهای موجود در این ولسوالی خواست که برای امنیت و آرامش مردم جدا توجه داشته باشند.
اولین و مهمترین کار کمیسیون امنیتی تأمین امنیت است. برای تأمین امنیت متوجه باش. اگر در یک قریه یا در یک کوه یا در یک دره اندکترین مشکل امنیتی پیدا میشه، باید عاجلا او فورا اقدام شوند.
قاری امین الله طیب فرمانده لوای 7 سرحدی در تخار که در این سفر فرمانده پلیس این ولایت را همراهی می کرد گفت مردم هسته واقعی یک نظام را شکل می دهند و باید با آنها همکاری گردد. آقای طیب از مسئولین محلی خواست که در کنار باشندگان این ولسوالی قرار گرفته و برای داشتن یک حکومت منظم هر ازگاه دیدگاه اونها را بشنوند. اشتراک کنندگان این برنامه میگویند اگر طالبان برای آرامش و امنیت مردم تلاش نکنند و به آنچه لازم است احترام نگذارند، قربانی 20 سالی این گروه به هدر می رود.
اگر ما و شما در باره راسخ و محکم نباشیم، در باره ما و شما گام مثبت بر نداریم، پس در آینده اینمی قربانی ها، اینمی زحمت هایی که ملت افغانستان دیده، مجاهدین افغانستان اینمی زحماتی را کشیده، همه ایش به هدر می رود.
اکنون جدا از اختلاف میان تنها فرماندهی هزارتبار در شمال افغانستان با طالبان، آیا واقعا اختلاف بزرگتری دیگر میان جنای حقانی و برادر در حکومت نوپای طالبان وجود دارد؟ سرعت بخشیدن کار به ایجاد کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی طالبان چی پیوندی به این اختلافات دارد؟ انصارالله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در پاسخ به این پرسش ها می گوید هیچ نوع اختلاف میان رهبران حکومت طالبان وجود ندارد. او می افزاید امارت اسلامی زیر یک پرچم اداره می شود و همه برای پیشبرد یک حکومت منظم دیدگاه واحد دارند. این در حالی است که چند قبل کمیسیون امور امنیتی برای تصفیه صفوف نیروهای نظامی در ولایت بدخشان نیز انجام شده بود که اکنون برخی از ولسوالی های ولایت تخار همچنان شاهد ایجاد آن می باشد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت عدلیه ایران گفت با ظهور طالبان در افغانستان شمار کودکان کار در ایران 20 برابر افزایش یافته است. فتاح احمدی گفته است که تسلط طالبان در افغانستان منجر به ناامنی برای خانواده ها شده و به این دلیل آمار کودکان کار در ایران نیز افزایش یافته است. با این حال او گفته است که این آمار تخمینی است. معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت عدلیه ایران افزوده است که با تسلط طالبان در افغانستان موجی از اتباع افغانستان زندگیشان را رها کرده و با زن و فرزندانشان وارد ایران شدند. احمدی گفته است ما نیز به خاطر ملاحظات انسانی نمی توانستیم مانع آنها شویم و با آنها پناه دادیم. افزایش فقر و بیکاری در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان مهاجرت گسترده اتباع افغانستان را در پی داشته است که بیشتر آنان به دو کشور همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. قرار است طی 5 سال آینده 85 بند آب در افغانستان ایجاد شود. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان حوزه دریایی مرغاب و هریرود بیان کردند که با اختصاص یافتن بودجه در اولین قدم بند پاشدان ولایت هرات تکمیل و پس از آن بند جدید کبدان در این ولایت برای مدیریت آبها اعمار خواهد شد. مولوی سردار علی مزمل رئیس حوزه فری دریایی هریرود گفته که در حال حاضر اولین اقدام برای مدیریت آب تکمیل کردن بند پاشدان در ولایت هرات است. او بیان کرده که تیم انجینری به منطقه رفته و تمام جزئیات را بررسی و پس از اختصاص بودجه این بند تکمیل خواهد شد. در ادامه مزمل گفته که در سالهای آینده در ولایت هرات بند آبی جدیدی به نام کبدان در بین ولسوالی پشتون زرغون و اوبه هرات اعمار خواهد شد. و افزود که سروی تیم تکنیکی این بند توسط تیم انجینری انجام شده و پس از بند پاشدان و تنظیم بودجه برای این بند کار آن نیز آغاز خواهد شد. مسئولان حکومت موقت طالبان اعلام کردند که با تیم‌های انجینری و مسئولان مربوطه جلساتی برگزار کردند و تصمیم گرفته شده است که کار 85 بند آبگردان در 5 سال آینده در افغانستان آغاز شود که از این میان 20 بند آن در حوزه غرب افغانستان احداث خواهد شد. با این حال خشکسالی و تغییر اقلیم در چند سال اخیر مردم را با چالش‌های کم‌آبی روبرو کرده است. افغانستان کشوری است که زراعت پیشه است و بیشترین احتیاج برای آب دارد. حالا مسئولان حکومت موقت طالبان برای حل این بحران گفتند پروژه‌های انکشافی را اندازی می‌شود و مردم هم در زمینه مدیریت آب با آنان مشارکت داشته باشند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
اندیشکده شورای اتلانتیک اعلام کرد که درآمدهای ایران از صادرات نفت با وجود تحریم‌های کنونی روز به روز افزایش می‌یابد که گویای این واقعیت است تحریم‌های آمریکا علیه تهران بی‌تأثیر بوده است. یکی از مهمترین اهداف واشنگتن از زمان اعمال تحریم‌های یکجانبه ضد ایران که در نوامبر 2018 به عنوان فشار حداکثری به اجرا درآمد، توقف صادرات نفتی ایران بوده است. با این حال دولت ترامپ نتوانست در این زمینه به موفقیت قابل توجه دست یابد و صادرات نفتی و نیز فرآورده‌های نفتی با وجود کاهش حجم آن اما همچنان به شیوه‌های مختلف جریان یافت. این وضعیت در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز تداوم یافته و تهران توانسته در سایه اقدامات هوشمندانه و با اتخاذ تدابیر مناسب ضمن افزایش ظرفیت تولید انرژی خود به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه صادرات نفتی و فرآورده‌های نفتی دست پیدا کند. اندیشکده شورای اتلانتیک در جدیدترین گزارش خود تاکید کرد که مفهوم فشار حداکثری دوران ترامپ در دنیایی که کمبود نفت وجود دارد و دولت‌ها به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستند، دیگر هیچ کاربردی ندارد. در ادامه این گزارش با اشاره به بی تأثیر بودن تحریم‌ها علیه ایران آمده است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در دور زدن تحریم‌ها مهارت دارد، بلکه جنگ اوکراین، ائتلاف تحریم شدگان از جمله روسیه و چین را که مایل به سرپیچی از تهدیدات آمریکا هستند نیز بیشتر کرده است. بنابر اعلام شورای اتلانتیک، دولت بایدن با توجه به قیمت بالای پترول تمایل به اعمال فشار بیشتر علیه ایران ندارد. بر اساس این گزارش، همسایگان عرب ایران در آن سوی خلیج فارس نیز نمی‌خواهند خود را درگیر ایران کنند و به نظر می‌رسد که آنها تمایلی به اجرای تحریم علیه ایران ندارند. نیروهای سازمان هشت و شبی عراق با انجام عملیاتی گسترده در مناطق حضور و تحرک بقایای گروه تروریستی داعش در ولایت دیاله در شرق این کشور، اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های آنها را منهدم کردند. با وجود شکست داعش در عراق، همچنان بقایای این گروه تروریستی در بخشی از این کشور از جمله بغداد پایتخت و ولایات دیاله، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار هر از گاهی با استفاده از اصل غافلگیری دست به تحرک و انجام عملیات‌های تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌زنند. نیروهای هشت شبی امروز در چارچوب عملیات پاکسازی مناطق حیول عظیم در دیاله، پناهگاه‌های گروه جنایتکار داعش را پاکسازی و منهدم کردند. سازمان هشت شبی با انتشار بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که نیروهای تیپ 22 هشت شبی امروز در چارچوب عملیات نظامی مخفیگاه‌های بقایای داعش در منطقه المیته در ناحیه العظیم ولایت دیاله را منهدم کردند. این مخفیگاه‌ها متشکل از چندین رشته کانال و محل بود که داعش از آنها برای عملیات آموزش و اختفای تروریست‌ها استفاده می‌کرد. گفتنی است که سازمان هشت شبی برای نابودی و مقابله با تروریست‌های داعش 6 تیپ رزمی در ولایت دیاله مستقر کرده است. هشت شبی پیش از این اعلام کرده بود که 6 نفر از خطرناک‌ترین تروریست‌ها را در ولایت دیاله توقیف کرده است. در ماه‌های گذشته بسیاری از سرکردگان داعش در نتیجه عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی و هشت شبی به دام افتاده یا به هلاکت رسیدند. فرمانده لژیون گرجستان که بر عملیات نظامیان خارجی در اوکراین نظارت دارد گفت که 3000 نظامی بریتانیوی علیه روسیه در اوکراین نبرد میکنند. کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ اوکراین به بازیگران فعالی در عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ مواضع ضد روسی، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و اعمال تحریم علیه روسیه به تنش و درگیری ها دامن زدند. ماموکا مامولاشویلی فرمانده لژیون گرجستان اعلام کرد حدود 20000 جنگجوی خارجی به نیروهای اوکراینی کمک میکنند که تقریبا 1/7 آنها از بریتانیا هستند. بر اساس این گزارش، این فرمانده یک واحد نظامی تحت فرماندهی اوکراین بیشترین سهم از جنگجویان خارجی در اوکراین را تشکیل میدهد. نظامیان بریتانیایی دومین گروه بزرگ و جنگجویان آمریکایی سومین گروه را تشکیل میدهند. جوردن گتلی 24 ساله یکی از نظامیان بریتانیوی به تازگی به ضرب مرمی در اوکراین کشته شد. گتلی دومین نظامی بریتانیا است که از 24 فوریه در اوکراین کشته می شود. پیش از این روسیه دو نظامی بریتانیا را که در ماریوپول بازداشت کرده بود به اتهام مزدوری پس از نبرد در کنار نظامیان اوکراینی علیه روسیه به اعدام محکوم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 21 فوریه گذشته با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو استقلال جمهوری‌های خلق دونسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. پوتین 3 روز پس از آن نیز عملیات نظامی که آن را عملیات ویژه خواند علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو کیف با رویاروی نظامی تغییر وضعیت داد. جنگ اوکراین وارد 4 ماه شده است و درگیری ها همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که نظرسنجی جدید در اتحادیه اروپا و بریتانیا نشان داد با وجود حمایت از مردم اوکراین، بیشتر شرکت کنندگان نگران تبعات گسترده تر جنگ در این کشور هستند. روزنامه گاردین در گزارش نوشت وحدت اروپا بر سر جنگ در اوکراین در خطر است، زیرا توجه عمومی به طور فزاینده ای از میدان جنگ به نگرانی های ناشی از هزینه زندگی تغییر یافته است. نظرسنجی از 10 کشور اروپایی این موضوع را تایید کرده و نشان داد اختلافات بین رای دهندگانی که خواستار پایان فوری جنگ هستند و کسانی که به دنبال تنبیه روسیه هستند عمیق‌تر شده است. این نظرسنجی که در 9 کشور اتحادیه اروپا شامل فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، پولند، پرتغال، رومانیا، اسپانیا و سویدن و همچنین در بریتانیا انجام شده است تا کی از آن است که مردم این کشورها همچنان در سطح بالایی از اوکراین حمایت می کنند، اما مشغله آنها از موضوع حمایت به تأثیرات گسترده تر جنگ تغییر کرده است. این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از رای دهندگان در اروپا خواستار پایان هرچه سریع تر جنگ هستند، حتی اگر این به معنای از دست رفتن اراضی اوکراین باشد. این نظرسنجی در بازه زمانی 28 اپریل تا 11 ماه می انجام شده و نشان داد 73% رای دهندگان در 10 کشور اروپایی روسیه را در این جنگ مقصر می دانند. همچنین رای دهندگان در آلمان، ایتالیا و فرانسه بیشتر نگران هزینه های زندگی و افزایش بهای انرژی بودند، در حالی که رای دهندگان در سویدن، بریتانیا و پولند دغدغه تهدید جنگ هسته‌ای را داشتند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران گسترش روابط با کشورهای همسایه است. بازگشت بیش از 100 مقام و مسئول دولت سابق به افغانستان. و افزایش چشمگیر تعداد کودکان کار در ایران پس از قدرت گرفتن طالبان در افغانستان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی این مجموعه خبری هم با شما خواهیم بود. کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که مسکو بدون توجه به نظر آمریکا یا دیگر کشورها درباره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم خواهد گرفت. در این خصوص همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با آقای دقیق، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
کابلوف نماینده رسمی یک دولت و یک کشور است در افغانستان، یعنی کابلوف نماینده رسمی کشور روسیه است که در افغانستان نمایندگی میکنه. شما بهتر میفهمین که وقتی که از یک آدرس معین و مشخص سیاسی و یک کشوری افراد یا دیپلمات های صحبت میکنن، این معنای زیر میفته که چنین حرف وجود داره که حکومت روسیه بنابر دلایل متعدد و فشارهای جامعه جهانی با در نظر داشت موقف و شرایط کنونی افغانستان ناگزیر است که دولت افغانستان به رسمیت بشناسه و ای به رسمیت شناختن از این طبعا سر کشورهای دیگی که همسو حرکت میکنن با و منافع خود در اطراف سیاست ها و پالیسی روسیه میپندارن، یقیناً یکی پی دیگری یا چند کشور دیگری میتونه که افغانستان به رسمیت بشناسن.
پوتین دستور همکاری بیشتر با افغان ها را صادر کرده، کمک روسا چه تأثیری میتونه روی اوضاع کنونی افغانستان بگذاره؟
آقای پوتین دستور داده که کمک ها و همکاری های بیشتر با افغانستان صورت بگیره. این کمک ها چه تأثیر میتونه در اوضاع افغانستان داشته باشه؟ به نظر من فکر میکنم که در کوتاه مدت به منافع مردم افغانستان تمام میشه، ولی در دراز مدت بر ماست که چیگونه پالیسی خارجی خود طوری دنبال بکنیم که ما طرف قرار نگیریم بر یک جنایی یا بر بین قدرت های بزرگ. با وجودی که شرایط هم تو حکم میکنه که اوضاع به شکل دو قطبی شدن است در مجموعه جهانی، ولی سیاست و پلیسی ما چیگونه است و چیگونه باید حرکت بکنیم، این به هوشیاری سیاسی و دیپلماسی های از قبل طرح شده در سطح وزارت خارجه ما حتما وجود خواهد داشت که یقینا روی از او باید بحث جداگانه کرد.
شما بهتر میدانید، گرچه آمریکا از افغانستان اخراج شده، اما همکاری کابل ماسکو فکر نمیکنین که با مخالفت آمریکا مواجه شوه؟ تبعات آن از نظر شما چه میتونه باشه؟
یقینا که عساکر امریکایی، یعنی سرخپوست امریکایی ها از افغانستان خارج شدن ظاهرا. آیا همکاری کابل مسکو با مخالفت امریکا مواجه میشه یا نمیشه؟ 100% امکان از این میره که امریکا مستقیما تشبس بکنه و با شنیدن و پخش امی خبر که روسیه دست همکاری دراز کرده و به افغانستان، از دو روز به این طرف عملا سفارت امریکا در کابل باز میشه. یقینا این در پاسخ اینمی مطلب است که اونا بی تفاوت نمیتونن باشن، ولی ما باید چنان حرکت را انجام بدیم که نباید دیگر یک بار دیگر جنگ نیابتی افغانستان باشه یا میدان جنگ نیابتی به خاطر قدرت ها و اهدافی که دنیا به خصوص کشورهای بزرگ و منطقه بالای افغانستان دارن، افغانستان و ملت افغانستان پامال شوه.
تشکر میکنم جناب آقای فیض محمد دقیق، کارشناس مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین. سپاس از شما.
تشکر از لطف و مرحمت شما.
کابلوف نماینده روسیه در امور افغانستان در گفتگو با رسانه ها گفت چشمنداز بر رسمیت شناختن طالبان وجود دارد و شرایط آن توسط رئیس جمهور پوتین و وزیر خارجه لاوروف توصیف شده است. درباره نوع نگاه روسیه به تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، نظرات سید زکریا راحل آگاه سیاسی را هم جویا شدیم.
تصور میکنم که تشکیل حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان بچه مشترک همه کشورها و قدرت‌هایی است که نسبت به انحصاری بودن ساختار قدرت در افغانستان نگران هستند و به صورت یکسان و همسو تأکید می‌کنند بر ایجاد و تأسیس حکومتی که همه طایف‌ها و تبارهای سیاسی و قومی افغانستان و همینطور جریان‌ها و جبهه‌های سیاسی کشور خودش را در آینه این حکومت ببینن. فکر می‌کنم که تأکید آقای کابلوف بر شکلگیری حکومتی که همه جریان‌ها و جهت‌های قومی و سیاسی افغانستان را تحت پوشش قرار بده، در واقع روشن‌تر ساختن خواست روسیه در قبال این موضوع است. یعنی اینکه به صورت مشخص همه اقوام افغانستان، همه جریان‌های سیاسی افغانستان، همه صف‌بندی‌های فکری و باورهای مذهبی و اعتقادی در افغانستان در ساختار سیاسی قدرت موجود یا آینده سهم داشته باشند. این چیز بسیار خاصی نخواهد بود به نظر من، و مخصوصا از این جهت که روسیه به لحاظ قومی در افغانستان تعلق خاطری نداره. مثلا ما اگر این موضوع را از زبان مقامات تاجیکستان میشنویدیم، به صورت واضح متوجه میشدیم که تأکید مثلا امام علی رحمان بر مشارکت تاجیک های افغانستان در ساختار قدرت است. اما وقتی روس ها این موضوع را مطرح می کنند، با توجه به اینکه به لحاظ تباری نژاد هم تبار با خود را در کشور ما ندارند، نمیشه که تفسیر مشخصی ارائه بکنیم و بگوییم که مثلا تأکید روس ها بر مشارکت یکی از اقوام افغانستان در ساختار قدرت هست. بلکه من فکر میکنم برعکس، هیچ گونه تمرکزی و تأکیدی بر مشارکت یک قوم خاص در ساختار قدرت افغانستان مورد نظر آقای کابولوف نبوده، بلکه به صورت عمومی و یکسان همه اقوام افغانستان و همه طایف ها و تبارهای قومی و سیاسی کشور مورد نظر آقای کابولوف بوده و تأکید شده که همه کسانی که در افغانستان به عنوان شهروند زندگی می کنن باید حکومت موجود را نماینده و برآمده از خواست خود بدانند.
آقای راهب، آیا روسیه در این زمینه معطل ایالات متحده خواهد ماند؟
یکی از وجوه و نقاط تقابل امریکا و روسیه در همه جا مخصوصا در افغانستان تضاد منافع است. در 20 سال گذشته که افغانستان تحت کنترل امریکا بود و این ابرقدرت نیروهای نظامی خودش و همپیمانانش را در کشور ما مستقر کرده بود، این روسیه بود که بیش از همه به حاشیه رانده شد و امکان پیگیری منافع خودش را در افغانستان به صورتی که خودش میخواست نداشت. اما با خروج خفتبار امریکا و ناتو در افغانستان تصور میشد که فضای تازه‌ای برای روسیه و قدرت‌های منطقه‌ای ضد امریکا فراهم شده که اینا منافع خودشان را در افغانستان دنبال بکنن. اما بسیاری از تحلیلگران به این باور هستند که امریکا با خروج از افغانستان به صورت قطعی و طبیعی از منافع خودش دست نکشیده و از مجاری گوناگون و با استفاده از ابزارها و امکانات مختلف در صدد تأمین منافع خودش در افغانستان هست و اجازه نمیده که قدرت‌های رقیب امریکا مثل روسیه، مثل چین و مثل جمهوری اسلامی جای خالی امریکا را در افغانستان پر بکنن و به منافع امریکا در افغانستان و منطقه آسیب بزنن. به می جهت است که از نظر بسیاری از کارشناسان آنچه همکنون در افغانستان جریان داره و یا گروهی که بر سر کار آمده، گروه طالبان، به نوع دیگری دست نشانده ای امریکا هست.
دیدگاه های زکریا راحل بود، آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما شجاعی. عزیزان شنونده، با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
در مکتب روح الله
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله میهمان شما هستیم. همان گونه که میدانید، جوانی دوره حساس در زندگی انسان هاست و ویژگی های ذاتی این دوره همانند شور و حرارت، تراوت و پاکی، انرژی زیاد، عشق و شجاعت و سخت کوشی، آرمان طلبی، عدالت جویی و استقلال طلبی، ایثار و از خودگذشتگی اهمیت زیادی به این دوره از حیات انسان می بخشد. همچنین در این دوره قلب انسان به دلیل پاکی و عدم آلوده شدن به مسائل روزمره زندگی حقیقت جویی بیشتری داره و ارزش ها و فضایل انسانی و کمالات اخلاقی را بیشتر دنبال می کند. این دوره از زندگی انسان بهترین دوران برنامه‌ریزی برای رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی است، چرا که ذهن انسان آمادگی کاملی برای بروز استعدادها و توانمندی‌های خدادادی در مسیر تحول فکری دارد. کسانی که در دوره جوانی بتانند از استعدادهای خدادادی خود و بهترین نحو بهره گیرند، آینده خوب و موفقیت‌های چشمگیری در انتظار ایشان خواهد بود. بر اساس نمودار هرم جمعیتی ایران، بخش قابل توجهی از جمعیت ایران جامعه جوانان می باشند. به همین دلیل امام خمینی رحمت الله علیه عنایت و توجه ویژه‌ای به این بخش از جامعه داشتند و در مسیر تحولات سیاسی اجتماعی ایران از انرژی‌های متراکم جوانان در جهت شکوفایی استعدادها و توسعه و پیشرفت کشور بهره زیادی بردند. با توجه به اهمیت جوانان در نظر و رفتار امام خمینی در این برنامه و تبیین دیدگاه ایشان در مورد جوانان و نیز دوره جوانی می‌پردازیم. با ما همراه باشید. امام خمینی در طول دوران نهضت انقلابی مردم ایران رابطه تنگاتنگ و در این حال صمیمی با جوانان داشتند. این در حالی بود که از لحاظ سنی بین ایشان و جوانان فاصله زیادی وجود داشت. امام خمینی برای جوانان ارزش و احترام زیادی قائل بود و کارهای بسیار مهم و حساس را بر جوانان می سپرد. در دوران حکومت امام، جوانان بسیاری مشاغل حساس و مهم کشور را در دست داشتند و این مهم میسر نمی شد مگر به دلیل اعتماد امام خمینی به جوانان و ایمان به قدرت ایمان و اراده ایشان در جهت مدیریت صحیح جامعه. جنگ 8 ساله تحمیلی عراق علیه ایران توسط جوانان رده سنی 18 تا 25 سال مدیریت می شد و به دلیل اعتماد امام به جوانان و فرصت آفرینی برای ایفای نقش های حساس و تاریخ ساز، جوانان در این دوره تجارب زیادی کسب کردند و خدمات شایسته‌ای به کشور خود ارائه نمودند. در دوران نهضت انقلابی ایران نیز امام خمینی با تکیه بر قدرت اراده و ایمان جوانان توانست توده‌های میلیونی مردم را به صحنه بیاره و رژیم طاغوتی شاه را سرنگون کنه. متقابلا جوانان احترام زیادی برای امام خمینی قائل بودند و گمشده خود را در شخصیت عرفانی و شجاع ایشان جستجو می‌کردند. در دوران نهضت اسلامی مردم ایران امام خمینی بارها با جوانان دیدار و گفتگو داشتند و پیام‌های زیادی بین ایشان مبادله می شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند شخصیت متمایز و متعالی امام خمینی در عرصه های اخلاقی، عرفانی و دینی و نیز روحیه مبارزه طلبانه و خصیصه آرمان خواهی و شجاعت مثال زدنی ایشان در پیگیری تحقق آرمان ها و ارزش های انسانی و سیاسی خود در ایجاد پیوند جوانان و امام خمینی بسیار مؤثر بوده است. We'll be right back. خمینی دوره جوانی را بهترین دوران برای تهذیب نفس می دانستند و تأکید می کردند جوانان نباید دستیابی به این ارزش گرانبها را به دوران میان سالی یا پیری موکول نمایند، چرا که ممکن است در دوران بعد از جوانی دیگر فرصت و فراغتی برای نیل به این مهم به وجود نیاید. ایشان خطاب به جوانان می فرمایند هر قدر انسان در جوانی مهذب شد، شد. اگر در جوانی خدای نخواسته مهذب نشد، بسیار مشکل است که در زمان کهولت و پیری که اراده ضعیف است و دشمن قوی، اراده انسان ضعیف می شود و جنود ابلیس قوی، دیگر ممکن است آن اتفاق بیفتد. از حالا به فکر باشید، از جوانی به فکر باشید. ایشان همچنین در جای دیگری با تأکید بر ضرورت تزکیه نفس در دوران جوانی و عدم واگذاری آن به دوران پیری می فرمایند شما که اکنون جوانید، نیروی جوانی دارید، بر قوای خود مسلط می باشید و هنوز ضعف جسمی بر شما چیره نشده است. اگر به فکر تزکیه و ساختن خیش نباشید، هنگام پیری که ضعف، سستی، رخوت و سستی بر جسم و جان شما چیره شد و نیروی اراده، تصمیم و مقاومت را از دست دادید و بار گناه و معصیت قلب را سیاه تر ساخت، چگونه می توانید خود را بسازید و مهذب کنید؟ هر لحظه ای که از عمر شما می گذرد، اصلاح مشکل تر می شود. امام خمینی معاشرت و همنشینی با دوستان خوب و وارسته که انسان را از یاد خدا غافل نمی کنند و پرهیز از معاشرت و همنشینی با افراد ناصالح را ضرورت دوره جوانی برای تهذیب و تزکیه نفس دانسته و خطاب به فرزند خیش می فرمایند از وصیت‌های من که در آستانه مرگ هستم و نفس‌های آخر را می‌کشم به تو که از نعمت جوانی برخورداری آن است که معاشران و دوستان خیش را از اشخاص وارسته و متعهد و متوجه به معنویات و آنان که به حب دنیا و زخارف آن گرایش ندارند و از مال و منال به اندازه کفایت و حد متعارف پا بیرون نمی‌گذارند و مجالس و محافلشان آلوده به گناه نیست و از اخلاق کریم برخوردارند انتخاب کنی که تأثیر معاشرت در هر طرف صلاح و فساد اجتناب ناپذیر است. ایشان با اشاره به این نکته مهم که مرگ پیر و جوان نمی شناسد و انسان هر لحظه می بایست خود را آماده مرگ کند، بر ضرورت اصلاح نفس و تربیت در دوره جوانی پرداخته و می فرمایند پسرم، اکنون با تو که جوانی صحبت می کنم، باید توجه کنی که برای جوانان توبه آسان‌تر و اصلاح نفس و تربیت باطن سریع‌تر می‌تواند باشد. در پیران هواهای نفسانی و جاه طلبی و مال دوستی و خود بزرگ بینی بسیار افزون‌تر از جوانان است. روح جوانان لطیف است و انعطاف پذیر و جوان به آسانی نسبی می‌تواند خود را از شر نفس اماره رها سازد و به معنویات گرایش پیدا کند. جوانان متوجه باشند، فریب وسوسه های نفسانی و شیطانی را نخورند. مرگ و جوانان و پیران به یک گونه نزدیک است. کدام جوان می تواند اطمینان حاصل کند که به پیری می رسد و کدام انسان از حوادث دهر مسون است؟ حوادث روزانه به جوانان نزدیک تر است. پسرم، فرصت را از دست مده و در جوانی خود را اصلاح کن. خمینی با انتقاد از برنامه‌های تجدد مآبانه رژیم طاغوتی شاه که به جای توسعه و پیشرفت فساد و فحشا را برای جامعه برمقان آورده بود، یکی از اهداف این رژیم‌ها را فاسد کردن جوانان دانسته و می‌فرمایند تمام آثار تجدد و تمدن در اسلام آزاد است مگر آنهایی که فساد اخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی را که مخالف با مصالح ملت بوده است نفی کرده و آنهایی که با مصالح ملت موافق بوده تأیید کرده است. تمام برنامه هایی که اینها درست کرده اند، برنامه های فرهنگی و برنامه های هنری و دیگر برنامه های استعماری است، می خواهند جوانهایی را بار بیاورند که فاسد باشند و به درد مملکتشان نخورند. امام خمینی تلاش برای فاسد کردن